شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام
بر
شما و شنوندگان
گرامی
شما.
آقای بنی‌صدر، خواهش کنم که مطابق معمول اول به وضعیت سنجی ایران بپردازیم، بعد اگر انشاءالله فرصت بود دنباله اون گفتگو در رابطه با راه حل‌های برطرف کردن ستون‌پایه‌های قدرت هم بهش بپردازیم.
بله، احتمال شریفه که اگر بخواهیم به رویدادهای در این هفته که گذشت بپردازیم و وضعیت رو روشن بکنیم، مجالی باقی بماند برای اون بحث. بلحاظ این که این رویدادها هم بیشتر هم وضعیتی رو معلوم میکنن که این وضعیت برای هموطنان ما، اطلاع از این وضعیت برای هموطنان ما اهمیت به تمام دارد. از اینجا شروع کنیم که ایران در حال حاضر کشور ما از جهتی با موقعیت و فرصت خوبی روبرو است. از کدام جهت؟ از این جهت که در منطقه دولت اسرائیل نخست وزیری داره که به منتهای ضعفه. در امریکا هم آقای بوش به همین ترتیب در منتهای ضعف. اطلاع دارید که کمیسیونی رو خود حکومت آقای اولمرت دعوت کرد که به قضیه حمله اسرائیل به لبنان و علت ناکامی اون حمله بپردازن. اون کمیسیون هم یک گزارش مفصلی رو انتشار داد. بنابر اون گزارش، این آقای نخست وزیر یک آدم بی اطلاعی است که اختیارش داده دست نظامی ها و تصمیماتی گرفته که این تصمیمات نابجا بوده و سبب ناکامی حمله اسرائیل به لبنان شده. یک وزیر کشور، وزیر جنگ همین آقا دارد که هم یک سندیکالیست بوده، هیچ از ارتش خبر رو نداشته و این نظامی ها او رو وسیله آلاته دست کردن. یک رئیس ستادی هم داشته که او هم نتوانسته ارزیابی صحیحی از مقاومت لبنانی ها و همینطور 4000 نمیدونم چند صد موشکی که اونها به شمال اسرائیل شلیک کردن، این ارزیابی صحیح از اینها نداشته. به دنبال انتشار این گزارش، همونطور که میدانید، یک اجتماع بزرگی در تلویزیون تشکیل شد که تقاضای اون
استعفا
این بود که این آقای اولمرت استعفا کنه. وزیر خارجه خود این آقا هم که تقاضا کرد که بله شما استعفا کنید، خود را هم نامزد کرد برای جانشینی او. وزیر جنگ هم گفته که استعفا میکنه ولی صبر میکنه تا آخر ماه. حزب سلاح کارگر اجلاس داره و بعد از اجلاس اینشون استعفا میکنه، ولی خود آقای اولمرت گفته است که استعفا نکنه. ولی در حال حکومتش در انتهای ضعفه. اما آقای گوش، آقای گوش یک جمله فرمودن، در واقع چند جمله فرمودن که برای شنوندگان ایرانی اطلاع از اون جمله ها برای مقایسه بسیار ضروره. اول اون بگیم ایشون چه گفته. این آقا میگوید این که افکار عمومی از من خوشش بیاد یا بدش بیاد از برای من اهمیت ندارد. این که مطبوعات امریکا مرا انتقاد بکنن اعتنایی ندارد. این که تاریخ درباره من چه بگوید اعتنا ندارد. خب به چه اعتنا داری؟ به خدا و مرگ. در واقع میگه من در حساب رو به خدا پس میدم. حالا شما مقایسه کنید این رو با 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. بعد از خود بپرسید چجوریه که این دوتا آدم یکی خود رو مسیحی میدونه، یکی خود رو مرجع شیعه میدونه، یه حرف رو میزنه به فاصله این همون زمان. اگر این سوال از خود بکنید در میابید که فکر راهنمایی که در کله این دوتا آدم بوده بیان قدرته و اینها خود رو قدرت مجسم تصور میکنن، به لحاظ اینکه خدا رو قدرت مجسم تصور میکنن. نتیجه اینکه یه جور حرف میزنن، رفتارهاشون هم مشابهه. اون آقا جنگ رو نعمت میدونست، این آقا هم جنگ پیشگیرانه رو. دکترینش این بود دیگه، تنها راه حل مسئله تروریسم اعلان کرده. حالا هم میزان محبوبیتش حالا بر تازه ترین سنجش افکار سقوط کرده تا 28% پایین آمده. یعنی از جامعه امریکایی 28% از سیاست این آقا راضی هستن. در این میان اون جورج تنت که رئیس CIA بود و یه گزارشی رو به اصطلاح که مستند آقای بوش شد در حمله به عراق به او چسبوندن، گفتن این او کرده بود و رئیس جمهوری رو گمراه کرده و کشنده به جنگ. این آقا در کتابش میگه ولی ماها پیش از اون جنگ تدارک دیده شده بود و ثانی هم دیم که خیلی دستگاه خدا آقای بوش دستگاهی کرد در اطلاعات. راست دروغ کرد، ازش استفاده کرد. حالا در مجلس یک نماینده که ظاهرا همین کمیسیون نیروهای مسلح باشه، او گفت که این آقای بوش رو 4 راه هست برای مهارش که اینا به تصمیم کنگره بشه. یکی از اونها محاکمه است. گفتن خود چجوری بخوای ایشون رو محاکمه کنی؟ گفت به عنوان جعل اطلاع. اطلاع رو جعل کرده و بابت یک اطلاع جعلی به مردم امریکا دروغ گفته و یک جنگی رو روی دست مردم امریکا گذاشته، عراق هم به این روز انداخته. حالا اینها تمام نشده، وزیر سابق، وزیر دفاع سابق انگلستان که در اون زمان وزیر دفاع بوده در زمان حمله به عراق، میگوید اشتباهات پی در پی آقای بوش، اون هم به این لحاظ که ما اول خیال میکردیم که ما به نخست وزیر میگفتیم با اون بحث میکردیم، تصمیم میشد او به رئیس جمهور امریکا میگفت، به خیال میکردیم که قضیه تمامه، اونم به وزیر دفاع ابلاغ میکنم قضیه حله. بعد مدتی میدیدیم خیلی یه چیزی که یه کار دیگه شد. بالاخره تا به مدت طول کشید تا فهمیدیم اختیار دست آقای دیکشنیه، تصمیم راجع به جنگ با عراق رو و بعد از جنگ رو او میگیره. و حالا هم کار عراق رو به جایی رسوندن که دیگه این عراق عراقشون نیست. این وضعیت حکومت آقای بوشه در این زمانی که داریم گفتگو میکنیم. حالا از این دوتا حکومت با این وجود این ضعف این حکومت، با وجود ضعف حکومت اسرائیل در منطقه، برای ایران یه فرصتی است که از این بحرانها بیاد بیرون و از این موقعیت استفاده کنه، بلکه یک امتیازات اقتصادی کلانی هم از اروپا بگیره و یک برنامه رشدی رو با موفقیت اجرا کنه. آیا این رژیم در همچه به فکر هم استفاده از همچه فرصتی نیست؟ یا خیر در کار تدارک رفع ضعف‌های این دو دولت است، این آقا در منطقه و آقا در امریکا؟ این سوال مهم روزه. اول ببینیم که حکومت آقایان این دو تا دولت درباره ایران چه روشهایی به کار میبرن. در این فاصله به استناد اطلاعات منتشره، در این فاصله یعنی در اون زمان هفته پیش شما هم گفتید که این گزارش وزارت خارجه امریکا میگوید که ایران در رأس کشورهای حامی تروریسم. در اون گزارش نکته دیگه هم هست که برای ایرانی ها قابل اهمیته، اون این که میگوید میزان ترورها در افغانستان و در عراق از سال 85 تا 86 دو برابر شده. یعنی جنگ آقای بوش با تروریسم به شکست انجام میده. اهمیت چیه برای هموطنان ما؟ از دو جهته. یکی از جهت این که اینجور این اسطوره که گویا این دردی ها تا 100 سال بعدم تمام امور رو سنجیدن و ترتیب دادن و میدونن چی خواهد شد چی نخواهد شد، همچی نیست. اینا جنوب نوک از نوک بینیشون اونورتر رو نمیبینن. یک دو این که توجه بکنن اگر این ضعف رو امریکا در عراق و افغانستان نشون داده و این تروریسم رو گسترش داده به دو لحاظه. یکی به لحاظ ضعف عمومیش که تنها ابرقدرت دنیا یعنی امریکا گرفتار شده و این تا انحطاط این ابرقدرت این ضعف تشدید هم خواهد شد. دو به این لحاظ است که اون قدرتی که از ترور و تروریسم و ناامنی مایه میگیره و دست مایش همینه، نمیخواد نمیتوانه با تروریسم مبارزه کنه، برای اینکه این دست مایه خودش رو باید از بین ببره. تمام اونهایی که از یک چیزی مایه میگیرن برای اینکه به قدرت برسن، ممکن نیست رو توانن با اون چیزی که ازش مایه میگیرن مبارزه کنن. هیچ وقت هم در هیچ کشوری رخ نداد. تو همین کشور فرانسه که یک شنبه انتخابات بود و آقای سرکوزی هم رئیس جمهور شد، آقای شیراک با شعار اگر من بیام ناامنی رو از بین میبرم رئیس جمهور شد. اون نام نشان که شر انتخاب شدن همین آقای سرکوزی به ریاست جمهوری 700 تا اتومبیل آتش دادن. از این دو جهت بود که برای هموطنان ما مهمه که توجه بکنن که دو ضعف دولت آقای حکومت آقای بوش ناشی می شود از ضعف امریکا به مساوی ابرقدرت، اولا ثانیا ناشی می شود از ضعف آقای بوش به لحاظ اندیشه راهنماش که همون بنیادگرایی حاکم بر این سران رژیم مافیاهای نظامی مالی در ایران است. خب پس یک روشی که استفاده میکنه این است که ایران تروریست است و تروریست بربر است. دو، انزوای منزوی کردن ایران در جهان که بنابرای ارزیابی ها در این کار موفقه، یعنی بیشترین موفقیت رو در این زمینه سیاست امریکا داشته. سه، معاصرین اقتصادی که موفقیتش باز بزرگه اما به اون میزانی که به اصطلاح انزوای ایران باشه نیست. سه، عملیات پوشیده که نشریه آتلانتیک، این که من دستمه از راو استوری اگه درست تلفظ بکنم، به تاریخ پنجمه که این میگوید که امریکا و عربستان و به اتفاق سازمانهای اطلاعاتی خودشون به علاوه مصر و به علاوه اسرائیل و به علاوه اردن و به علاوه امارات، اینها یک عملیات پوشیده رو بر ضد ایران طراحی کردن. بودجه هم عربستان تعیین کرده به مبلغ 300 میلیون دلار و این برنامه رو اجرا میکنن که از مواد این برنامه که جدید هست، یکی حمله به تاسیسات به صدا خرابکاری در تاسیسات نفت ایران که حالا نبود، این الان جدید توی این نشریه میگوید این هم جزء برنامه شده. دو، کمک به گروه های مسلح موجود و ایجاد گروه های مسلح برای انداختن به جان رژیم ایران. و سه، گفتن خب این ممکنه زدن تأسیسات اتمی ایران از لحاظ نظامی با مشکلات زیاد روبرو باشه، اما خرابکاری در این تأسیسات چرا نه؟ پس بخش سومش هم این خرابکاری در این تأسیسات و این هم یک روش. بعدش میاد دیپلماسی پنهان و آشکار. حالا دیپلماسی پنهانش رو کمی دورتر میبینیم چجوره. دیپلماسی آشکارش این بود که این خانم گفت من میروم، خانم رئیس در شرم الشیخ، و در اونجا آمادم که با آقای متکی گفتگو کنم. خب حالا ما با این به اصطلاح روش دیپلماسی پنهان و آشکار وارد بشویم به درست به همین دیپلماسی گفتگوهای پنهان و آشکار میان ایران و امریکا و این که ببینیم که رژیم آیا در فیل استفاده از فرصت هاست یا در کار سوزاندن فرصت هاست. مذاکرات مستقیم با یک دولتی در همچه وضعیتی که توضیح داده شد، اونم در شرم الشیخ که به قول فیگارو مسئله رابطه ایران امریکا محور این کنفرانس رو تشکیل میداد، برای رژیم ایران یه فرصتی بود. اولا میتونست با استفاده از این فرصت، چون مذاکره معناش نیست که هرچه طرف کبرین بگه بله، میتوانست تمام دعاویش طرح بکنه، این فرصت رو داشت، این فرصت رو داشت که با قبول این گفتگو خودش از انزوا بیرون بیاره. دو تا کار. سه، میتوانست در خود اون کنفرانس ابتکار به دست بیاره، کنشکاری شد به خودمون باستاد نوشته عملکرد ضعیف هیئت نمایندگی ایران. توجهش هم اینه، میگه آقای رهبر گفت بودن هر وقت ما کسانی داشتیم که هم‌آورد امریکایی ها بودن در گفتگو اون وقت شروع کنیم گفتگو میکنیم و معلوم شه ایشون حق داشتن به لحاظی که این آدم های ضعیف این قرار بود گفتگو کنن چه میکردن. حالا از به صلاح دستاورت های دیگر بگذاریم که موقعیت دستاورت چهارمش این بود که موقعیت او رو ایران رو هم در عراق هم در منطقه تحکیم میکرد. اینا که دست نیاورد هیچ، یک دست به اصطلاح به قول خود همون باستاب و بسیاری از این مطبوعات غرب، دست حکومت بوش هم از یه سنگ آورد بیرون، بلاحظی که اون گزارش کمیسیون بیکر همیلتون میگفت که برو با حکومت بوش میگفت برو با ایران و سوریه گفته بود، اروپایی هم که فشار می آوردن برو گفته بکن، چینی و روسی هم می گفت برو گفته بکن، کشورهای منطقه هم می گفتن برو گفته بکن. تو یه خانم گفت که من آمدم برم گفته بکنم. حالا اون طرف نیامد گفته بکنه، حتی من حالا به سر شام چون دید رو برو یه خانم رئیس می نشینه روز را بود که اون خانم ویالونیس پیراهنش نمیدم نازکه یا یقش بازه یا چه از این و حاضر نشد. این به این ترتیب در واقع یه امتیاز بزرگی داد به حکومت بوش. خیلی راحت میگه که دیگه حرف به اونهای که بهش میگم برای مذاکره کن میگه لطفاً دیگه استاد نفرمایید، برای اینکه ما به عنوان اول قدرت باید که یه مقدار یک اعتباری و چیزی برای خودمون حفظ کنیم دیگه، نمیشه بود که ما بریم اونجا بدیم آماده ایم اون آقا ناز کنه رو دیگه پیراهن فلان ویالونیش باز بود یا بسته بود.
و اگر شب آقا چه جو آدم هایی هستن اینا که حتی از یک سلام علیک محمودی هم نگران هم؟
اونا برای که پایگاه هایی که دارن برای خودشون نگران اونا هستن، نگران مردم ایران که نیستن، نگران مردم دنیای اسلام که نیستن، نگران اعتبار ایران در جهان که نیستن، نگران شخصیتی که انسان باید ابراز کنه از خود اینا که نیستن. اصلا نمیفهمه که معنای این که آدمی میتونه مؤدب باشه، استوار باشه، قاطع باشه، میتونه گفتگو کنه، سر سوزن هم امتیاز نده. برحال فعلا از این جهت این وضعیته، این طرف یک چیزی از دست داده، فرصتی از دست داده، یه امتیاز بزرگ هم به اون طرف داده. حالا از این به بعد این آقا هست که باید به در دنبال او برای این که بیا بشه این گفته رو کنیم. خب حالا در همین وضعیت این محتوای اون کنفرانس، در همین وضعیت برخورد شیعه و سنی تشدید شده به تا حدی که پادشاه سعودی حاضر نشده نخست وزیر عراق آقای مالکی رو به حضور بپذیره، به این عنوان که این آقای نخست وزیر حمایت لازم رو از سنی های عراق به عمل نمی آورد. عرض کنم به شما اون استراتفورد به تاریخ اول ماه می یک گزارش تحلیلی انتشار داده از گفتگوهای غیر علنی، میگوید گفتگوهای غیر علنی بین ایران و امریکا از پیش از حمله به عراق جریان داشته، حالا هم جریان داره، ولی تا به حال به اون در مورد عراق به نتایجی که باید برسه نرسیده، چاره هم ندارن اینها، امریکا و عربستان و ایران، که این گفتگوها رو ادامه بدن و به نتیجه برسانن. چرا؟ میگه به لحاظی که فرض کنیم این که الان امریکا قوای خودشو ببره بیرون، یا به قول همین حزب دموکرات امریکا در زمان اون که زمانی که اون میگه سال آینده ببره بیرون، خب عراق با این وضعیت که الان داره، اگر هم تا اون وقت هم همین وضعیت رو داشته باشه، بازنده اول ایرانه. راضی که چی میکنه اونجا؟ میره به جنگ دنیای سنی در عراق، یه 8 سال با عراق جنگ بود، حالا باید میره چند سال دیگه با دنیای عرب سنی باید اونجا در عراق به جنگ، بابت این که این میخواد که شیعه حاکم باشه، اونا میخواد سنی حاکم باشه. از تو میگه که اگر بگوید که امریکا برو بیرون، شعاره واقعیت اینست که نه، میخواد امریکا وقتی بره بیرون که وضعیت عراق تثبیت شده باشه به سود ایران. عربستان هم همینه میخواد، عربستان هم میخواد که امریکا وقتی برود بیرون که وضعیت عراق تثبیت شده باشه به سود سنی ها، یا لااقل به ترتیبی که ایران نتونه عراق رو پایگاه به اصطلاح اعمار نفوذ در کشورهای حوزه خلیج فارس کنه. این دو تا خواست متضاد. خود امریکا هم به سلامتی شما یک قرارداد نفتی رو، یعنی در واقع قانون نفتی رو به انگلیسی هم نوشتن، هنوز عربی هم نیست، که این حکومت عراق ببره مجلس تصویب بکنه. میگویند که ما تا سال 2010، یعنی 3 سال دیگه، به 50 میلیون بشکه نفت وارداتی بیشتر احتیاج پیدا میکنیم. بنابر این قانون در صورتی که تصویب بشود، این نفت عراق هم میگن منابع جدید کشف میشه، به احتمال میرود که حتی از عربستان نفتش بیشتر باشه، در میاد به تصرف شرکت های امریکایی، و همچه لغمه چرب و نرمی رو امریکا بخواد بخورد و ببرد، میشه که یه دولتی داشته باشه ناسازگار با این خورد و برد و تحت نفوذ مثلا ایران. نه، پس امریکا هم میخواد که یه دولتی در عراق باشه که این نتونه چونه چرای زیادی با امریکا بکنه. خب از این قضیه نفت اینا رو من از یه اطلاع دیگری وارد کردم به اون مصطب استراتفورد، ولی بقیهش که امریکا نمیخواد به اصطلاح دولت تحت نفوذ ایران در عراق باشه، از اون نشیه هست. نتیجه باید این سه کشور توافقی انجام بدهند که در این توافق سبب ایران این بشود که سنی ها در عراق دیگر موقعیتی که منافع ملی و امنیت ملی ایران رو به خطر بیاندازه پیدا نکنند. این مال ایران، عربستان بپذیره که گرچه در عراق با توجه به اینکه شیعه 60% سنی 20%، این دولت تسلط بر دولت باید در دست شیعه باشه، ولی سنی در این دولت سهمی داشته باشه که امکان این که این دولت رو ابزاری در دست ایران بکنه از بین ببرد. یعنی در واقع یه دولتی بشه که یک اکثریتی حکومت داره، یک اقلیتی هم میتونه او رو تعدیل و مهار کنه و در خط عدم وابستگی به ایران نگه بداره. این هم صحبه میشه عربستان. خب امریکا هم که اگر همچی چیزی تحقق پیدا بکنه، وضعیت هم در عراق تثبیت بشود، خداشو میتونه ببره بیرون و خب منابع نفت رو، حالا ولو همون قانون به اون صورت تثبیت نشود، ولی شرکت های نفتی امریکایی تقدم پیدا میکنن با وضعیت موجود در گرفتن امتیازها و استخراج نفت و بردن نفت. عرض کنم که پس میگوید این حلیش که میتوانه پیدا کنه. حالا از اینجا ببینیم که اگر این حل پیدا نکرد تکلیف چی بشه. این سوالی که اگر این حل رو پیدا نکرد، یعنی این رژیمه که ما الان داریم، فرصت که فعلی کرد دست داد، فرصت های بعدی را هم از دست داد، مردم ایران باید بدانند که بر یک کانون جنگ و ستیز درونی که در افغانستانه یکی بسیار وسیع تر و خطرناکتر در شرق ایران اضافه خواهد شد و به لحاظ اکثریت شیعه که در عراق است، خواهی نخواهی پای ایران به این جنگ کشیده خواهد شد. تا که خدا میدونه. خب کنگران که شرمالشیخ عملا چی دست آوردی داشت، خوبازی ایران امریکا جمع نشد. یک قطنامه ساده کردن، مواد زیادی توشه، به اصطلاح اونا که نیتهای خوبیش، یعنی قرار بود اونا که این قطنامه رو ساده کردن عمل می کردن که وضعیت عراق این نبود که هست. ماده به قول فیگارو، ماده در به درد خورش، اون ماده ایست که میگوید سه تا گروه کاری تشکیل بشه، یکی برای رسیدگی به وضعیت آوارگان عراقی که روز به روز تعداد شون افزوده می شود، یکی برای رسیدن به امنیت عراق و مرزهاش که مثلا اشتره و آدم همینجور مثل سیل وارد می شود داخل و این بساط را می اندازه، یکی هم برای تقسیم درآمد نفت میان این سه طایفه دینی و قومی. حالا این هیئت کاری ازش ساخته بشه یا نشه، به هر حال در اونجا نیست که بتوانه به اصطلاح ناامنی رو و این جنگی که الان در عراق این رو کاهش بده. نتیجه در واقع این است که بنابر ارزیابی های عمومی نتایج دندانگیری این کنفرانس نداشته است. به لحاظ اینجا شاید به قول استراتفورد باید بین اون ستا حد می شده که اون ستا چون بین خودشون حل نکردن، نتیجه اون کنفرانس هم نتیجه به بار نیاورد.